مردان خاکستری بر اساس زندگی نامه شهید ناصر محمدی، نویسنده هنگامه امیرپور، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس، راوی مهرداد مهماندوست، صدا بردار رامین آریاشکوه، تهیه کننده محمد امین رهبر. دفتر اول، ورق سوم، فن سالتو. علی و محمد هر دو به دبیرستان ابو ریحان می رفتند. درسشان خوب بود و هر دوشان باهوش، اما بیشتر از مدرسه بیتاب رفتن به مسجد بودند. محمد کم کم داشت درسش تمام می شد و بیشتر از همیشه با دوستانش به مسجد حاج عبدالله رفت آمد داشت. مسجد نزدیکی های خانهشان بود. علی پاگیر مسجد حاج عبدالله شده بود. حاج آقا رنجبر او را زیر نظر گرفت. بعد از نماز که داشت کلاس احکام شروع می شد، علی را گوشه کشید و گفت: تا حالا سر این کلاس نبودی؟ علی این پا آن پا کرد و جواب داد: حاج محمد دوچرخه ساز گفت بیام تو این کلاس ها. حاج آقا رنجبر نگاهی به قد و بالای علی انداخت و عبایی را که روی دوشش انداخته بود جا به جا کرد و گفت: بهت میخوره که دیگه درست هم تموم شده باشه. علی با خنده آمد توی حرفهای حاج آقا رنجبر و گفت: من اول دبیرستانم حاج آقا. علی به خاطر جسش بزرگتر از همسن و سالانش به نظر میرسید. با اینکه وزنش زیاد بود، اما تمام کارهایش را سریعتر از بچه های دیگر مسجد انجام میداد. زندگیش شده بود مسجد و دوستانی که آنجا داشت. در مدرسه هم عضو فعال انجمن اسلامی بود. علی از آقا حسین علی اجازه گرفت تا موتورگازی پژو رکس او را فردا با خود ببرد. حاج محمد او را که دید از جا بلند شد. بیرون آمد و گفت: به به علی آقا، با موتور بابا اومدی؟ علی در حالی که با حاج محمد دست میداد گفت: بالاخره اجازهشو گرفتم حاج آقا. آخه میخواستیم با بچه ها بریم از شده دیگه، وسیله کم داشتیم. حاج محمد رفت که وسایلش را بیاورد تا موتور علی را تعمیر کند. پشتش به علی بود که گفت: باش علی آقا، الان یه دستی به سر روش میکشم، به شرطی که بهم بگی تو مسجد چی کارا میکنی و چی یاد گرفتی. علی خم شد، موتور را براندازی کرد و از فعالیتهایش در مسجد برای حاج محمد تعریف کرد. دم از آن کار موتور تمام شد. علی آهسته برداشتش و پیاده تا مسجد با خودش برد. وارد که شد احمد جلو آمد و گفت: حالا شد یه موتور درست حسابی، مال خودت شد دیگه علی. علی که داشت زیر نور چراغ حیات مسجد دور تا دور موتور رو با دقت نگاه میکرد گفت: نه بابا، از بابام اجازه گرفتم که این چند وقت باهاش کارامون رو راه بندازیم. اکبر، محسن، مرتضی و عباس هم آمدند کنار علی و موتورش را نگاه کردند. از آن را که دادند همهشان رفتند کنار حوض وسط مسجد و وضو گرفتند. علی که وضویش تمام شد پاچه های شلوارش را بالا زد و گفت: امروز نوبت اون کوچولو است. احمدم رفت داخل حوض و گفت: نه بابا، قرار بود که اون یکی رو بگیری. علی خم شد، با چشمش ماهی قرمز را هدف گرفته بود که مشتی وارد مسجد شد. نگاه بچه ها رفت سمت مشتی، او هم اخ می کرد و سرش را تکان داد. مشتی پیرمردی بود که هر کس را در حیات و صحن مسجد در حال بازی کردن می دید دعوایش می کرد. اما از اون وقتی که پدر عباس حاج آقا رنجبر از او خواسته بود کاری بهش نداشته باشد، او فقط با تکانهای سرش اعتراضش را نشان می داد. بچه ها که حساسیت مشتی را می دانستند با آمدن او ساکت در گوشهی می خزیدند. نیمه شبان نزدیک شد. دل توی دل بچه ها نبود. یکی ریسه می کشید، یکی داخل مسجد کاغذ رنگی می زد و احمد هم که خطش خوب بود احادیثی را که حاج جعفر آقای شیشه بر بهشان یاد داده بود می نوشت و به در و دیوار می زد. حاج آقا رنجبر که در میدان تربار کار می کرد پذیرایی را عهده‌دار شد. پول صندوق کمک های مردمی هم خرج همین مراسم می شد. بعد از مراسم وقت پرسش درس نهج البلاغه بود که حاج جعفر آقای شیشه بر معلمش بود. عربی و صرف و نحو را هم خودش به آنها آموزش داد. حاج آقا رنجبر به همراه دوستانش بیانیه صادر می کرد. یک بار رساله آورد و گفت این رساله حاج آقا روح الله است. رساله را دست هر کس می دیدند حتما دستگیرش می کردند. حاج آقا هم جلد رساله را عوض کرده بود و نامش را گذاشته بود رساله خرم آبادی و آن را مخفیانه در محله دست به دست می چرخاندند. از آن رساله چند تایی به افراد خاص داده بودند. علی وقت سرخاراندن نداشت. در مدرسه هم که اصلا بند نمی شد. تکالیفی را که حاج آقا رنجبر برایشان تعیین می کرد با احمد انجام می داد. حاج آقا رساله های آیت الله شریعت مداری و آیت الله گلپایگانی را ورق ورق کرد. از هر کدامش چند صفحه برداشت و به هم چسباند. به هر یک از بچه های کلاسش این رساله ها را داد تا ببیند آنها تفاوت ها را تشخیص می دهند یا نه. علی و احمد با هم این کار را انجام دادند. از روی لحن و کلام ورقه ها را سوا می کردند. زمان کلاس که رسید حاج آقا رنجبر دید که آنها توانستند این رساله ها را از هم تشخیص دهند. از طرف گروه کتاب هایی برای مطالعه فرستاده می شد. این بار کتاب از استاد مطهری بود به نام داستان راستان. قرار بود این کتاب را خوانده و خلاصه‌اش را در کلاس مطرح کنند. بچه ها صفحات را برای خلاصه کردن تقسیم کردند. علی سری 20 صفحه آخر را برای خلاصه کردن انتخاب کرد. احمد هم 20 صفحه اول را. بقیه بچه ها اعتراض کردن. ببین علی زرنگبازی در نیار دیگه، هر دفعه تو آخر یا اول کتابو که راحت تر انتخاب میکنی. علی 20 صفحهش رو گذاشت لای پوشهی که در دستش بود و گفت مگه ندید این حاج آقا اول به من گفت انتخاب کنم. در این یک هفته شبها بیدار میماند تا زودتر خلاصه هایش را تمام کند. این خلاصه نوشتنها باعث شد تجربه کسب کند. خیلی از احادیث نهج البلاغه را با همین روش و با کمک حاج جعفر آقای شیشه بر حفظ کرده بودند. پیشنهاد آموزش خواهران به او داده شد. اول که این حرف را از حاج آقا رنجبر شنید یکه خورد و چهرش از شرم سرخ شد. آن لحظه ساز مخالف را کوک کرد، اما بعد از کلی آموزش درباره احکام دین و داشتن استعداد برای آموزش به افراد نمیتوانست به استادش نبگوید. مدرسه رفتنهایش یک خط در میان شده بود. مدرسه واقعیش همان مسجد بود. اگر آقا حسین علی اجازه میداد، علی شبها هم همونجا میخوابید. اواخر سال تا آخر شب با احمد و عباس و بقیه میماندن. تا خوابشان میگرفت کشتی میگرفتند که خواب از سرشان بپرد. آن شب مسابقه بین رضوان و علی سر یک دست کله پاچه بود. علی تمام زورش را زد. آنقدر سنگین وزن بودند که با هر افتادنشان روی فرش‌های لاکی رنگ وسط مسجد کم مانده بود سقف پایین بیاید. اکبر با یک چشمش بیرون را می‌پایید که مبادا حاج آقا سر برسد. مسجد شده بود سالن ورزش. نزدیک ثانیه‌های آخر علی برنده شد و با یک فریاد از ته دل تمام خستگی‌اش را از تن بیرون کرد. روی زمین تاغباز خوابید و نفس زنان به سقف مسجد خیره ماند. رضوان هم گوشه نشسته بود و نفس نفس می زد. به عباس اشاره کرد که برایشان آب بیاورد. با نگاهی که تو هم با لبخند رضایت بود به علی گفت آفرین علی، خیلی بدنت آماده است، خوب ضرب فنیم کردی. علی گردنش را به طرف رضوان خم کرد. آقا رضوان نفرمایین، شما استاد ماین، خواستیم به ما حال بدین، اجازه دادین ببرم. رضوان صدایش را بلند کرد و گفت برای سلامتی علی صلوات. صدای صلوات بچه ها فضای مسجد را پر کرد. علی حالش جا آمد. احمد نشست هر که موتور علی و با هم به سمت خانه رفتند. احمد را رساند و مثل باد به سمت خانهشان رفت. بعد از پارک موتور در گوشه ای از حیاط، پاورچین پاورچین به سمت اتاق قدم برداشت. یکو صدای سعید خاتون را شنید. نه نه علی، برو برات غذا نگه داشتم بخور، بازم دیر اومدی که. علی در آن تاریکی پله ها را پایین آمد و پیشانی سعید خاتون را بوسید و گفت با بچه ها یه چیزی خوردم ننه، آخه این روزا تو مسجد کارام زیاده. سعید خاتون نگاهی به سر تا پای علی انداخت و با خود گفت چقدر زود مرد شده، من از خدام بچم تو این راه باشه. ورق چهارم، عید سیاه. علی وارد مسجد شد. چند باری او را دیده بود اما درست نمی دانست که چه می کند. فقط اسمش را می دانست. با جعفر آقای شیشه بر گوشه نشسته بودند و پچ پچ می کردند. احمد را گوشه برد و از او پرسید می شناسیش؟ احمد که می خواست اذیتش کند گفت چطور؟ برای چی می خوای؟ علی چند بار سوال کرد و احمد تفره رفت. حسن را که دید اشاره کرد که بیاید تا از او بپرسد. در همین حین احمد با دست زد به شانه علی و گفت چرا جوش میاری؟ میگم بابا. احمد جابجا شد و ژست جدی گرفت. محمد حاتمخانی بچه تی عطابک، نفیس، خیلی بچه باحالیه. علی قانع نشد، به حسن نگاهی کرد و سری تکان داد و گفت الان فقط حدود یه رو به سر کارم گذاشته، بعد تهش اینو میگه. علی، احمد و حسن همانطور که با هم صحبت می کردند، جعفر آقا به طرفشان آمد و تسبیحش را در دستش مشت کرد و گفت امشب بعد از نماز جلسه فوری داریم، به دوستاتونم خبر بدین. هر کس برای جلسه محرمانه شب حدسی می زد. همه که رفتند دور هم حلقه زدند و منتظر شدند. علی چشمش افتاد به محمد. در دل با خودش گفت هرچی هست مربوط به این پسر است. جعفر آقای شیشه بر بعد از چیدن مقدمات اولیه محمد را برای شرکت در کلاس آموزش سلاح معرفی کرد. علی که محمد به دلش نشسته بود میخواست خودش را به او نزدیک کند. محمد عضو هنگ یا همان گارد حفاظت از شاه بود. افراد عضو هنگ بعد از آموزش‌هایی که می‌دیدند وارد یگان حفاظت از شاه می‌شدند. بعد از کلاس بچه‌ها دورش جمع شدند و درباره هنگ سوالاتی از او کردند. محمد به بچه ها گفت که فکر رفتن به هنگ از دبیرستان میرداماد در سرش افتاده بود. از همان روزی که جلال سر کلاس آزمایشگاه شیمی دور از چشم معلم ها منگنز را در جیب رو پوشش گذاشته بود. این نقشه را چند نفری با هم کشیدند. جلال منگنز را توی دستمال کاغذی ریخت و داخل جیب روپوش گذاشت. با چشمانش به محمد هم فهماند که منگنز را برداشته است. همه چیز داشت درست پیش می رفت تا اینکه کلاس تمام شد و رفتند دستهایشان را بشویند، کاری که همیشه بعد از کار با لوازم آزمایشگاهی انجام می دادند. جلال دستش را که شست، آن را طبق عادتش با روپوشش خشک کرد که یکهو جیبش آتش گرفت. ترکیب منگنز با آب مانند یک چاشنی عمل می کرد و جلال به این موضوع توجه نکرده بود. همه ترسیده بودند. آقای موفقی مدیر مدرسه او را احضار کرد، اما جلال زیر بار برداشتن منگنز نرفت. بالاخره هم جلال را بردند اداره سواک. همانجا بود که محمد همه چیز را در مدرسه رها کرد و رفت عضو گارد شد تا برای خودش پوششی درست کند و دوره‌های آموزش نظامی را بگذراند. نزدیک محرم بود. کم کم بچه‌های مدرسه پارچه‌های سیاه را از انبار بیرون آوردند و پیش از رسیدن محرم همه جای مسجد را سیاه پوش کردند. هر روزشان با زیارت عاشورا آغاز می‌شد و سلامی که به حضرت سار الله می‌دادند حالشان را خوب می‌کرد. درست در همان روزها بود که شور عاشورایی بین مردم مشهد و قم فراگیر شد. بین یاران حسین علیه السلام و یزید زمان درگیری شد. همین شد که حاج آقا روح الله در دومین روز از ماه بهمن برای 19 دی ماه 56 یعنی قیام مردم قم پیامی فرستاد. این اعلامیه شد و دست به دست چرخید. پیام ایشان این بود: سلام و درود بر ملت بزرگ هوشمند ایران که با همه اختناق و فشار از اسلام عدل پرور و مظلومان و مقتولان در راه دیانت دفاع نمودند. رحمت خداوند بر مقتولین 15 خرداد و 19 دی امسال. محرم چه ماه مصیبت زا و چه ماه سازنده و کوبنده است. محرم ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خداست که با قیام خود در مقابل طاغوت تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد. با انتشار این اعلامیه بین مردم و خواندن آن، اشکهایی بود که از گونه ها می غلتید و خون مردم به هوای عشقی بزرگ به نام روح الله می جوشید. علی سوار بر موتورش اعلامیه ها را پخش می کرد. قرار بود آن شب چند اعلامیه هم ببرد سمت خانه خواهر احمد. اعلامیه ها را به سنگی بست و انداخت داخل خانه. احمد که آمد آنها را برداشت و با خود برد سمت خیمه عزاداری. اواخر عزاداری که چراغ‌ها خاموش شد، اعلامیه‌ها را وسط خیمه به هوا پرتاب کرد. قوغایی برپا شد. عزاداری مردم با خواندن این پیام شدت یافت. احمد نفس‌زنان خود را به علی در مسجد لرزاده رساند. امروز نوبت آن مسجد بود که باید سخنرانی‌هایش را ضبط می‌کردند. کشیدش توی حیاط و گفت: علی، حاج آقا یه پیام گرفته که بایستی اونو تا امشب دست‌نویس کنیم و برای پخش آماده کنیم. علی گره‌ای در ابروانش انداخت و گفت: باشه، بذار دستگاه ضبط رو بسپرم به محسن و بیام. در گوش محسن ماجرا را در حد یک جمله گفت و بلند شد: تا تموم نشده نیایا. جمله‌اش را تمام نکرده رفت و با احمد سوار موتور شدند. آنقدر تند راندند که نوک بینی هر دو از سرما کبود شده بود. دستهای علی از سرما گزگز می‌کرد. تا رسیدند رفت نزدیک بخاری. بعد از چند دقیقه تازه نوک انگشتانش از کبودی به قرمزی گرایید. خون زیر انگشتانش آمد تا بتواند این خبر را بنویسد. خبر فوری: در چله شهدای 19 دی مردم تبریز هم به خاک و خون کشیده شدند. همه منتظر پیام حاج آقا روح الله بودند. تا پیام برسد به دست گروه و آنها آن را به مساجد بدهند شد 8 اسفند. حاج آقا روح الله پیام را داد: امسال ما عزاداریم و عید نوروز نداریم. همین پیام بود که سیاه را از تن مردم نکنده بود. همه شهر در سکوت عزا بودند. سال جدید آمد. سالی پر از حرف‌های نهفته که با خود در هر گوشه و کنار این مرز و بوم داشت. هنوز سیاه مردم تبریز از آن داغی که خورده بودند به تنشان بود که مردم یزد برای 40 آنها شروع به راهپیمایی کردند. بسیاری از مراکز فحشا را هم در آن روز در هم کوبیدند و خراب کردند. حرف‌ها و همهمه‌ها حتی بین مردمی که دنبال این کارها نبودند زیاد شد. علی 17 ساله شد. هر روز رشد می‌کرد. قدش بلندتر و سینه هایش ستبرتر از قبل شده بود. حرف هایش هم به سنش نمی خورد. بزرگتر بود. موتور آقا حسین علی به دردش نمی خورد. چند وقت پیش رفته بود پارکینگ شرکت نفت و آنجا زاغ همون موتوری را که متناسب قد و هیکلش بود چوب زده بود. از آقا حسین علی سراغ صاحبش را می گرفت و او هم هر بار برای اینکه علی هوایی نشود تفره می رفت از گفتنش. موتور را آورده بودند و در پارکینگ اسقاط شده بود. به کار هیچ کس نمی آمد. به خاطر علی تصمیم به تعمیر موتور گرفت. همانجا در پارکینگ بین کار موقع استراحتش کار تعمیر را انجام می داد. یک شب موتور را با خود آورد به خانه. هنوز علی از مسجد نیامده بود. میترا با هیجان منتظر بود که علی بیاید و خودش خبر را به او بدهد. علی آنقدر دیر آمد که همه خوابیده بودند. آقا حسین علی تا صدای در را شنید به سمت علی آمد و با دست به موتور اشاره کرد و گفت: علی آقا، اینم آرزویی که داشتی، دیگه الان وقتش بود. علی موتور را که دید از خوشحالی فریاد زد. همانجا آقا حسین علی را بغل کرد و برای این محبت پدرانه از او تشکر کرد. علی از ذوق سوار شدن روی این موتور یاماها 80 تا صبح پلکش سنگین هم نشد. از آن روز جزو اولین نفراتی بود که داوطلب می شد اعلامیه ها را ببرد و پخش کند. در مسجد همه می دانستند که مو لای درز رانندگی علی نمی رود. بیشتر اوقات همراه احمد با موتور برای تهیه کتاب‌های خاص انقلابی به محلی نزدیک دانشگاه تهران می رفتند. یک بار روبروی دانشگاه چشمشان به کتاب مجموعه الکرامه افتاد و آن را با پولی که جمع کرده بودند خریدند. الکرامه مجموعه داستان‌هایی بود از چریک‌های فلسطینی و تمام خاطرات واقعی آنها از روزهایی که در بی‌غذایی یا بی‌سلاحی بودند. علی تمام این خاطرات را تجسم می‌کرد. خود را به جای تک تک این افراد می‌گذاشت. گاهی عرق سردی روی پیشانیش می‌نشست از هیجان اینکه آن لحظه اگر دشمن بگیردش چه خواهد کرد. آنقدر کتاب را با اشتیاق خواند که آفتاب هم یواشکی سرکی به اتاقش کشید و از پشت پنجره افتاد روی خطهای کتاب. آنجا علی به خود آمد و از جایش پرید. وای چه زود صبح شد، اصلا باورم نمیشه. تمام تاکتیک‌های نظامی را که چریکا داشتن در ذهنش مرور میکرد. احمد را هم که دید اتفاقات کتاب را مو به مو برایش تعریف کرد، جوری که انگار خودش هم جزو همین چریک ها بوده و آموزش دیده. همان موقع آرزویش را با لحن آدم بزرگ ها به احمد گفت. احمد، ای کاش منم جای این چریک ها بودم و این آموزش ها را می دیدم. کلامش از ته دل بود. احمد آن روز چهره همیشه خندان علی و پرحرفی هایش را ندید. علی خیلی غرق در کتاب شده و در فکر فرو رفته بود، اما کسی چه می دانست که سرنوشت چه رقم زده است برای این بچه ها. علاقه علی به سلاح بی حد شده بود. مدام با بچه ها دنبال فیلم های جنگی می گشتند. به محمد که می رسید دائم از اسلحه سوال می کرد، تا جایی که محمد به او قول داد که یک روز یک اسلحه می آورد تا علی از نزدیک ببیند. محمد آنقدر تئوری اسلحه ها را خوب یادش داده بود که اگر به علی اسلحه می دادند بدون تمرین درست می زد به هدف. از طرفی احمد گاهی دل علی را با گفتن شغل شوهر خواهرش هوایی می کرد. آقا رحمان شوهر خواهر احمد در پادگان دپو کار می کرد و اسلحه دار آنجا بود. گاهی چند اسلحه را برای تمیز کردن به خانه می آورد و احمد به عشق دیدن سلاح می رفت خانه خواهرش. یک روز آقا رحمان همونطور که داشت اسلحه ها را تمیز میکرد به احمد گفت چرا رفتی اونجا وایستادی؟ بیا بشین اینجا. بیا من که میدونم تو به خاطر این اسلحه ها میای اینجا. احمد که منتظر شنیدن این جمله بود گل از گلش شکفت و با سرعت باد کنار اسلحه ها روبروی آقا رحمان نشست. آقا رحمان اولین اسلحه را خورد کرد. احمد خیره نگاهش به حرکات دست آقا رحمان بود. آقا رحمان که علاقه‌اش را دیده بود نگاهی زیرچشمی به احمد انداخت و پرسید دوست داری دستت بگیری؟ احمد در آن لحظه قلبش هوری ریخت و با سر جواب مثبت داد. فقط مواظب باش. احمد زبانش از خوشحالی بند آمده بود. دستش را جلو برد و اسلحه بدون خشاب را در دستانش گرفت. آقا رحمان هم باز و بسته کردن اسلحه و نحوه گرفتن آن و نشانه گرفتن را به احمد یاد داد.